بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف و علم المنطق. ولذالک عرفوا علم المنطق بانه حالتون قانونیتون تعصم و مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر. فانظر الى کلمت مراعاتها وعرف السر فيها كما قدمنا فليس كل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ في الفكر تا آخر. عرض می شود که اولین مطلبی که در مقدمه کتاب ایشون ذکر کردن مربوط شد به بیان حاجت و نیاز بشر به علم منطق که فرمودن فایده منطق این است که قانون صحیح فکر کردن را به انسان می آموزد، راه های درست استدلال کردن و به نتیجه درست رسیدن را در اختیار انسان میگذاره، چه در بخش تصورات به ما میآموزد که در مقام تعریف یک شیء رو چگونه تعریف کنیم، معرف باید دارای چه شرایطی باشه، از کجا شروع بکنیم به کجا ختم بکنیم، تفصیلا بحثش میاد انشاءالله، و چه در بخش تصدیقات که به ما می آموزد که چگونه استدلال بکنیم، از قضایا صغرا و کبرا بچینیم و به نتیجه برسیم. مواد استدلالمون چه نوع موادی باشه؟ مواد استدلال آیا مقدمات یقینی باشه؟ موادش برهان باشه یا مقدمات دیگه باشه، مقدمات جدلی مثلا؟ اینها تفصیلا بحثش میاد. از حیث ماده، از حیث هیئت هم شکل استدلالمون به صورت شکل اول باشه تا منتج باشه مثلا شرایطی داره، از حیث هیئت چه شکلی اثر داره، نتیجه داره، چه شکلی نتیجه نداره، اینا تفصیلاً مباحثی است که منطق عهده‌دار این مباحث و روش صحیح تعریف کردن، صحیح استدلال کردن رو در جمیع علوم، علومی که نظری هستند به نحوی با استدلال سر و کار دارند، در جمیع این موارد قانون صحیح استدلال کردن رو منطق در اختیار انسان می‌گذارد. این اجمالی بود از بیان فایده منطق که ملاحظه فرمودید، بحثش گذشت. مطلب دومی که در اینجا هست مربوط میشه به بیان تعریف علم منطق. از قدیم الایام تعریف مشهوری که برای منطق شده اینه که گفتن المنطق آلتون قانونیتون تعصم مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر. مرحوم حاجی سبزواری هم در منطق منظومهشون این رو به شعر در آوردن و فرمودن که قانون عالیون یقی رعایتو ان خطأ الفکر و هازا غایتو. یعنی منطق یک ابزاریست، یک وسیله ایست قانونی، یعنی عام کلی مختص به موردی دون مورده نیست، اینو بعدا توضیح میدیم، یک ابزاریست قانونی و عام و جهان شمول که اگر کسی این ابزار رو و این وسیله رو و این قواعد منطق رو به درستی رعایت کنه در مقام استدلال اینها رو به درستی به کار بگیره، با دقت از اینها استفاده بکند، مطمئن باشد که فکرش و ذهنش از خطا و اشتباه مصون میمونه، نتیجه های درستی میگیرد، به معلومات صحیحی دست پیدا میکند، چه در فلسفه که غرض شناخت حقایق، چه در اصول و فقه که غرض شناخت احکام است، و چه در علم کلام که غرض شناخت مسائل اعتقادی است، و چه در اخلاقیات که غرض آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی است، که اونجا البته آشنایی و شناخت مقدمه عمله، حالا اون رو کار نداره. برای این که با این تعریف آشنا بشیم بیشتر، چهار نکته در این تعریف وجود داره که قابل دقته. ما این چهار نکته رو به ترتیب خود تعریف عرض میکنیم، ترتیب طبیعی. در خود تعریف از اولین کلمه شروع میکنیم تا آخر، نه به ترتیب خود کتاب که مرحوم مظفر بیان کرده. ایشون ترتیب رو به هم زده اند، هدف هم دارن، غرض هم دارن، این رو هدفشون رو در تطبیق روشن میکنیم، ولی حالا در خارج خود ترتیب طبیعی رو رعایت کنیم. اولین کلمه در این تعریف کلمه آلتون هست، المنطق آلتون. این یعنی چه؟ این کلمه اشاره دارد به این که منطق جزء علوم و دانش‌های عالی و مقدمی است. بیان و ذالک، علما و دانشمندان وقتی علوم مدون و نوشته شده را به قلم آمده را، نه علومی که در ذهن هر انسانی وجود دارد، از جزئیات، از خیلی چیزا میتونه ولی به جایی ثبت نشده، نوشته نشده، این علومی که نوشته شده، حساب داره، کتاب داره، صدر داره، ذیل داره، اول آخرش مشخصه، علوم مدون و تدوین شده را از یک از جهات مختلف تقسیم میکنن. من جمله از تقسیمات این است که علوم بر دو قسمن، علوم اصلی یا اصالی، علوم مقدمی یا عالی با همزه آلت. علوم اصلی یا اصالی عبارتن از اون دانش‌هایی که مقصودن بالاصاله هستن، مقصودن به ذات هستن، یعنی غرض اصلی از خوندن این علم آشنایی با همین مسائل علمه، شناخت همین مسائل علم است، دیگه این مقدمه برای امر دیگر نیست، وسیله برای یک هدف دیگر نیست، خودش هدفه، خودش ذل مقدمه است. اینا یک سری علوم. مثال میزنن آقایون به علوم حکمیه، علم حکمت، که البته دو شعبه دارد، حکمت نظری، حکمت عملی. حکمت نظری کارش شناخت حقایق است، معرفت الاشیاء علی قدر طاقت البشریه، غرض اصل شناخت وجود چیه، ماهیت چیه، وجود ثابت چیست، وجود سیال چیست، قدیم، حادث، آشنایی با احوالات وجود و هستیه، که کار فلسفه است، کار حکمت. غرض یک فیلسوف همین معناست، پاسخگویی به این چراها، آشنایی با این حقایق کونیه و خارجیه علی قدر طاقت بشریه، تا اونجایی که در حد امکان انسان، در وسع بشره، بیش از اون که مقدورش نیست که هیچ. اینها رو علوم اصلی یا اصالی بهش میگیم، که غرض همینه، شناخت این مسائل مستقلن، خود این مطلوب مقدمه برای امر دیگه نیست در نزد فیلسوف و حکیم. منظور از علوم عالی و مقدمی عبارت است از علوم و دانش‌هایی که خودشون قواعد خود این علم، مسائل خود این علم، دانستن خود این علم بلاصاله مطلوب نیست، به ذات مقصود نیست، بلکه قواعد این علم وسیله ایست و مقدمه ایست برای یک هدف برتر، برای یک غرض دیگر. این مقدمه است، این ابزار خودش مطلوبیت نداره، نظیر قواعد صرفیه و نحویه. دانستن این که کل فاعل مرفوع به تنهایی چه دردی رو دوا میکنه؟ موضوعیتی نداره، مطلوبی. کل مفعول منصوب چی و چی؟ اینا قواعد نحوی است دیگه. شناخت این قواعد موضوعیتی نداره. هدف این است که ما اینها رو بدونیم تا در مقام سخن گفتن و مکالمه از این قواعد استفاده بکنیم و جلو خطأ لسان را بگیریم. هدف اصلی از قواعد نحوی این حفظ لسان عن الخطأ فی المقال، اون غرض. بلا مجرد دانستن این معنا چه دردی داره؟ دردی رو دوام میکنه؟ چه فایده ای داره؟ چه مطلوبیتی داره؟ غرض اون جنبه است. علم اصول مقدمه است برای علم فقه. ما قواعد و اصول رو که میخونیم که خودش مطلوبیت نداره، شناختیم که ظواهر حجت هست. خب بعد چی؟ شناختیم که قرآن فلان آیه ظهور در وجوب داره، بعد چی؟ این مقدمه است برای اینکه فقیه از اون آیه قرآن استفاده بکند، حکم شرعی در بیاره، عمل بکنیم از اون روایت حکم شرعی رو استفاده بکند. علم اصول مقدمه است برای علم فقه و استنباط احکام شرعیه. علم رجال هم همینطوره، علم حدیث هم همینطوره، اینا مقدمه هم برای این منظور. از جمله علوم و دانش‌های عالی و مقدمی علم منطق هست. علم منطق، قواعد منطق که مقصودون به ذات نیستن. ما منطق رو که برای خود منطق نمیخونیم. حالا دانستیم که معرف باید از معرف اجلا باشه، بعد چی؟ دانستیم که معرف باید با معرف مساوی باشه. دانستیم که شکل اول شرطش این است که حد وسط در صغرا محمول و در کبرا موضوع باشه. دانستیم که حد وسط بایستی تکرار بشه، یعنی به همون معنا که در صغرا اراده شده به همون معنا در کبرا تکرار شده و اراده شده، نه اینکه در صغرا یه معنا در کبرا معنی دیگر که بشه مشترک لفظی، فایده ای نداره. خب دانستن اینها به چه دردی میخوره؟ دانستن اینها به منظور این است که ما فردا خواستیم در فلسفه استدلال بکنیم یا چیزی رو تعریف بکنیم، از این قواعد استفاده بود. در علم اصول و فقه مجتهدی در مقام استدلال برآمد، در مقام شناسایی یک موضوع برآمد، تعریف یک شی برآمد، از این قواعد و ضوابط استفاده بکند و امثال ذلک در مقام تعریفات، در مقام تصدیقات، استدلالات از این قواعد استفاده میشه. در ریاضیات، در فلسفه، فلسفه اولا، در فلسفه سفلا، طبیعیات، در اصول، در فقه، در هر علمی که در دنیا احتیاج به استدلال داره، علوم طبیعی باشد، فیزیک باشد، شیمی باشد، علوم الهی باشد، فلسفه باشد، معارف باشد، کلام باشد، هرچه، در تمام علوم ما از منطق مستغنی نیستیم، بی نیاز نیستیم. همین قواعد هست که اونجا مشکل ما رو حل میکنه. حالا یک کسی طرفدار منطق سوری است، منطق ارسطویی، یک کسی طرفدار منطق مادی است، منطق دیالکتیک که البته اساسش فرو ریخته، فرو پاشیده، اونها رو ما کاری نداریم. مهم این است که اصل این که منطق در دنیا ابزاری است برای صحیفه کردن، این را همگان قبول دارن. ولی حالا یک کسی منطق ارسطویی رو عرضه می کند، یک کسی منطق کانت رو عرضه می کند، یک کسی منطق دکارت رو تو دنیا داره، یک کسی منطق دیگری دارد، او بحث دیگری، اختلاف در جزئیات، اختلاف در خصوصیات، و الا اصل این که ما نیاز به منطق داریم این جای بحث نیست. این هم کلمه آلتون که روشن شد منطق از علوم عالی است و بر همین اساس اسمش رو گذاشتند خادم العلوم، خدمتگزار همه علوم است، در خدمت همه دانش هاست. هر دانشی بخواد به نتیجه برسد باید از این ضوابط و قواعد استفاده بود. اسمش رو گذاشتن میزان، اسم آلت است، از وزن، وزن یعنی سنجش، میزان یعنی آلت سنجش، وسیله سنجش خطا فکر. به تعبیر مرحوم شهید مطهری، همونطوری که ما دماسنج داریم که به واسطه او دمای هوا رو می سنجیم، حرارت رو، برودت را، خطا سنج هم داریم و اون قواعد منطق است که خطای فکر رو می سنجه و اشتباهات فکر رو برملا می کند و راه صحیح رو در اختیار فکر، در اختیار ذهن انسان قرار می ده. معیار هم بهش می گن که مشتق از عیار است، اسم آلت ایار، ایار هست، ایار هم همون معنای وزن و سنجشه، عبارت الاخرای همین معناست. معیار و مقیاس یعنی آلت وزن، آلت ایار کردن، آلت سنجش و امثال و زاد، همش یه معناست. این یک کلمه. کلمه دومی که در تعریف هست کلمه قانونیتون هست، آلتون قانونیه. این کلمه چی میخواد بگه؟ یه سری از امور هستن که آلت و ابزار هستن برای یک امر جزئی، برای یک امر شخصی. منشار، اره مثلا، آلت لنشر، در خارج این چوب رو پاره میکنه، دو نیمه میکنه. مقود، تیشه مثلا، آلت برای فرض بفرمایید که کندن هیزم مثلا، و هر چیزی در خارج، اینا آلات هستن برای امور جزئیه، قانونیه نیست. یک سری امور هستن که آلتون قانونیه، ابزاری هستن قانونی، یعنی عام، کلی، شامل، فراگیر، اختصاص به موردی دون موردن نداره، صرف و نحو. آلتون قانونیه ابزاری قانونی که در همه جا هر کسی بخواد به لغت عربی تکلم بکند باید از این قواعد استفاده بود. قواعد و اصول، آلتون قانونیه که فقیه در همه مسائل فقهیه، من الطهارت الی الدیات، هر مسئله‌ای که احتیاج به استدلال دارد از این قواعد مستغنی نیست، قانونی هست. منطق، آلتون قانونیه ابزاریست عام، قواعدش کلیه، منحصر به علمی دون علم نیست، مخصوص به موردی دون مورد نیست، برای جمعی علوم تعیین وظیفه می کند، در همه علوم راه استدلال درست را به انسان می آموزد، می شد آلتی قانونی، کلی، فراگیر. و اصولا کلمه قانون را در حاشیه ملا عبدالله اگر خونده باشید ملاحظه فرمودید، اونجا در همون اوائل بحث این اونجاها میگد که قانون حالا لغتی یونانی بوده یا سوریانی هست یا به قولی در حاشیه یا حاشیه رومی هست، کاری به این نداریم، از هر کجا باشه. معنی لغوی کلمه قانون به معنای مستر و خطکش، خطکشی که تو صفحه میکشن. قدیم ترا که کاغذ ها این چنین نبوده، برای اینکه خط مستقیم باشه. معنی اصطلاحی کلمه قانون، قضیتون کلیه که تعرف منها احکام و جمیع مصادیقها و جزئیاتها، یه قضیه کلیهی که حکم همه مصادیق و افراد ازش دست میاد. مثلا کل فاعل مرفوع، قضیه نحویه، قانون و نحوی حکم همه مصادیق ضرب زیدون، زید فاعل است و کل فاعل مرفوع، پس زید مرفوع، نصر امرون امر فاعل است و کل فاعل، این یک کبرای کلی است که بر همه صغریات و مصادیق منطبق میشه. کل ممکنن محتاج الی المؤثر، قانون فلسفی کلامی همه ممکنات رو میگیرد، جمادش، نباتش، حیوانش، انسانش، هم وقص الهازا اجتماع نقیزین محالون، قاعدتون عقلیه، قانون عقلی بدیهی از مسلمات همه مصادیقش رو میگیرد، در همه جا در تمام عوالم اجتماع نقیزین در خارج جزو محالات نشدنیست. وقص الهازا اینا رو میگن قانون، قاعده کلیه که استثناء نداره، حکم تمام افراد خودش رو در بر میگیره. البته قوانین اجتماعی، قوانین اعتباری هم هست که اونجا چرا استثناء هم داره، ما من آمن الا وقت خص، حالا اون هم بحث دیگریست. ما فعلا قوانین عقلی رو بحث بکنیم که قوانین عقلی استثناء بردار نیست. این هم راجع به کلمه قانونیتون. سومین کلمه که مرحوم مظفر اول از همه اینو ذکر کردن، کلمه مراعاتها، منطق آلتون قانونیتون، که مراعاتش، به کار بستنش، به دقت رعایت کردن این قوانین، قدم به قدم استفاده از این ضوابط و قواعد منطقی است که فکر رو حفظ میکنه، جلو خطا رو میگیره. این چی میخواد بگه؟ منظور این است که آقا مجرد دانستن قواعد منطقی که من بدانم عکس موجبه کلیه مثلا میشه، عکس مستویش میشه موجبه جزئیه مثلا، صرف این که کافی نیست، صرف دانستن قواعد که فهم ذهن رو از خطا حفظ نمی کند، بلکه دانستن یک و دنبالش بکار بستن و رعایت کردن این قواعد هست که فکر رو و ذهن رو از خطا و اشتباه حفظ می کند. جایی که میخوام استدلال بکنم دقت بکنم، شرایط صغرا چیه؟ شرایط کبرا چیه؟ تمام اون شرایط رو اینجا عملا به کار بگیرم، چه در هیئت استدلال و شکل استدلال و چه در ماده استدلال، اونگاه هست که ذهنم خطا نمی کنه، نتیجه درست میگیرم. و الا قواعد رو بلد باشم ولی در مقام استدلال نتونم از اینو استفاده بکنم، فایده ای نداره. مجتهد اون کسی است که از قواعد اصولی که فرا گرفته بتونه استفاده بکنه، بتونه اینا رو به کار بگیره، به آیه و روایت رسید، واقعا بتونه استنباط و حکم بکنه، صغرا بچینه کبرا. و الا صد تا قاعده هم بلد باشه نتونه استنباط بکنه، نتونه این قواعد رو بر صغریات و مصادیق تطبیق بکنه که دردی رو دوا نمی‌کنه. این مراعاتا، چه این که قواعد نحوی هم همین جوره، صرف دانستن کل فاعل مرفوع که کافی نیست، باید عملا در این قضیه ضرب زیدون به کار ببرم، بدونم که این فاعل هست و حکم فاعل رفعش بدم، یم ضرب زیدون. این است که انسان رو از خطای در مقال و گفتار حفظ میکنه، از خطای در فکر حفظ میکند، و الا مجرد دانستن دردی رو دوا نمیکنه. مثل یه انسانی میموند که قواعد تجارت رو میداند، پول هم دارد، سرمایه هم دارد. خب این آدمی که میداند صرف دانستن میشد که بر سرمایش افزوده بشه، میداند پولش هم تو گاوصندوقش خابیده، تو بانک خابیده، باش کار نمیکنه، سرمایش اضافه میشه، 100 سالم بگذره همون، ولی از این دانسته ها وقتی استفاده کرد، این قواعد رو عملا در تجارت پیاده کرد، رفت وارد تجارت شد با این ضوابط و معیارها، البته سود میبره، استفاده میکنه، بر رأس المالش و سرمایه اصلیش روز به روز افزوده میشه. خب اینم یه نکته. آخرین نکته هم در تعریف که البته روشن است، این که تعصم و مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر، این مال منطقه. تا اینجاش قواعد صرف و نحو و اینها با منطق شریک بودن، اونم آلتون قانونیتون که تقسم و مراعاتها تا اینجا مشترک، ولی منطق تقسم و مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر، جلو انحراف اشتباه ذهن رو میگیرد در مقام فکر. و قواعد نحوی تقسم و مراعاتها اللسانه عن الخطأ فی المقال، در گفتار، اینم خاصیت نحوی. پس این جمله اخیر هم فصل آخر حساب میشد که قواعد صرفی و نحوی و امثال او رو خارج میکند، چون کارشون این نیست، مربوط به لسان. خب تا اینجا با تعریف منطق آشنا شدیم، به دانستیم که خاصیت منطق چیه، فایده منطق چیه. منطق یه سلسله قواعد عامه است که قانون صحیح فکر کردن رو به انسان یاد میده. به هیچ علمی از علوم استدلالیه و اکتسابیه و نظریه در عالم مستغنی از علم منطق و قواعد منطقی نیست. این مطلب تمام. بعد تشبیهی میکنن علم منطق رو به علم جبر و مقابله، که اون در تطبیق روشن میشه. قواعد جبر کمک میکند که انسان بتونه مسائل حسابیه و ریاضیه خودش رو حل بکنه. قواعد منطق هم کمک میکند که انسان بتواند صحیح در یک علم استدلال بکنه. منتها همون قوانین علم جبر و مثلثات هم از این منطق مستغنی نیست. همون جام صغرا داره، کبرا دارد، همین قواعد منطق همه جا. و اصولا منطق بر همه زندگی بشر حاکمه. اینکه گاهی بعضیا شبهه میکنن، ما منطق فطری داریم. حالا بین پرانتز این جمله رو بگم، منطق فطری که فطرتا همه بشر منطقی حرف میزنن، صغرا دارن، کبرا دارن. خیلی جا کبرای کلی رو میارن، صغرا نیازی نیست که بیارن، صغراشو میارن، کبراش مسلمه. همه بشر منطقی حرف میزنن. و یه منطق مدون داریم که همین قواعد فطری جمع شده، منسجم شده، به صورت یک علم منطق در آمده. زحمت رو ارسطو کشیده. قبل از ارسطو بزرگان دیگه بودن، بعد از ارسطو فارابی ها، ابن سینا ها، دیگران، خواجه طوسی ها، اینا زحمت کشیدن این قواعد رو برای ما مدون کردن، منظم کردن، که ما اینا رو که بخونیم بهتر میتونیم به نتیجه برسیم. معروف است که مرحوم حاجی هم ظاهرا نقل کرده در منظومه اگه اشتباه نکنم یا کسی دیگه، که شخصی پسر سلطانی رفت مدرسه منطق آموخ، بعد پدر یا معلم بهش گفت برو تو مردم، تو جامعه چی میبینی، با مردم گفتگو. رفت و برگشت گفت که من چیزی نفهمم. دوباره ظاهرن آموخ یا سه بار قواعد رو که آموخت، بعد آمد تو مردم، حرفای مردم رو گوش کرد، برگشت پیش استاد یا پیش پدر گفت که همه مردم منطقی حرف میزنن. این قصه. ما میخوایم یه معیاری داشته باشیم که زودتر به نتیجه برسیم، و الا مسئله فطریست. اما خب کسی این قواعد رو در دست نداشته باشد، منظم نباشد، یه جایی ممکن است که دچار خطا و اشتباه بشه. رعایت این قواعد از اون خطا و اشتباه آدم رو مسئول و محفوظ نگه میدار. تا اینجا مطلب ثانی هم تمام، مربوط به تعریف منطق. مطلب سوم رو شروع بکنیم. البته اینجا بین پرانتز بازم این تذکر رو بدم، مباحث اولیه در هر علم معمولاً یه فراز و نشیب‌هایی داره. اوائلش کلیاته و این کلیات خیلی قابل بحث و تفصیل است. به این مقدار گفتن ممکن است که اجمالات و ابهاماتی داشته باشه، ولی خب معمولاً از این مقدمات که میگذرن به مباحث اصلی میرسن دیگه مسئله راحته. مباحث منطقی که اینجا مطرح نیست، به مقداری که ایشون طرح کرده گایم یه خورده قدم رو فراتر میگذاریم، یه چیزی هم در کنارش میاریم. مطلب سومی که اینجا طرح هست در مقدمه، مربوط به بیان موضوع منطقه، موضوع علم منطق. موضوع علم منطق اجمالاً تصورات و تصدیقات، کما سیأتی تفصیلاً انشاءالله. ایشون برای اینکه این موضوع رو تبیین بکنن از اینجا بحث رو شروع میکنن، از کلمه علم، چون تصور و تصدیق دو قسم از اقسام علمن. کلمه علم میدانید که از حیث معنا و مفهوم جزء مفاهیم واضحه و بدیهیه است. علم یعنی دانستن، معنی مصدریش. دانایی معنی اسم مصدریش، در مقابل جهل، ندانستن، نادانی. این یه معنی است که همه ازش میفهمن یه چیز، چون که تحصیل کرده، چون که نکرده، همه معنای علم رو میفهمن. به همین اندازه که مفهومش بدیهی و روشنه، صد مقابل بیش از این اندازه ماهیت علم و حقیقت علم و وجود خارجی علم که یک امر معنوی است و یک امر مجرد هست کاملا مبهمه، مجهوله. هنوز بشر نتوانسته است به خود حقیقت و ماهیت علم برسد. اقوال انظار، مباحث زیاد، ولی ماهیت علم هنوز روشن نیست. کما اینکه مفهوم وجود و هستی از اعرف اشیاء، از بدیهیات هست نیست بچه هم میفهمه. کسی در میزنه میگه که بابا خونه هست، میگه هست، معنیشو میدونه. هست یعنی چه؟ نیست معنیشو. هستی و نیستی از مفاهیم بدیهیه، ولی حقیقت وجود و حقیقت هستی از اشیاییست که بسیار مبهم، مخفی، پیچیده و از قدیم الایام بین حکما و دانشمندان مورد بحث بوده، مورد اختلاف بوده. به قول حاجی سبزواری، مفهومه من اعرف الاشیائی، مفهوم وجود تو ذهن ما از معروفترین، بدیهیترین چیزهاست. هست، هست، نیست. ولی و کنهه فی غایت الخفایی، کنه وجود، حقیقت وجود، ماهیت هستی در غایت خفا هست. کمتر کسی و شاید هیچ کس از افراد غیر معصوم به حقیقت وجود اونچنان که باید و شاید بار نیافته و نرسیده. به هر حال یه اموری اینجوری هست تو عالم، همش هم مادیات نیست، همش هم رونق بازار نیست، همش هم این تجملات نیست. یه حقایقی هم این طرف قضیه هست که شعای وجودیشون به مراتب قوی تر از اون امور مادی. خب حالا این علم از یک نظر به دو بخش تقسیم میشه، علم حصولی و علم حضوری. اجمالا منظور از علم حصولی عبارت هست از حصول و صورت شی و صورت المعلوم فی نفس العالم، عند العالم، فی ذهن العالم. یعنی یه تصویری، یه صورتی از اون معلوم خارجی در ذهن ما حاضر شده. ذهن ما مثل دوربینی است که از اون صحنه خارجی عکسی تهیه کرده، فیلمی تهیه کرده، و الا خود اون معلوم خارجی و خود اون وجود خارجی که در ذهن من نیست، در خارج موجوده، علاهده موجوده، به وجود مستقل موجود است، ولی صورتی از او در ذهن من هست، عکسی از او در ذهن من نقش داره. فرض بفرمایید که فلان درخت با فلان خاصیت در فلان جنگل دنیا، مثلا در جنگل آمازون مثلا وجود داره، در پیش من که نیست، اینجا توی اتاق اساتید مدرسه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی که نیست، پیش من که بهش علم دارم، ولی اون رو دیدم، تصویر روشنی از او الان تو ذهنم دارم، اوصافش رو شنیدم، تصویر مبهمی از او الان تو ذهنم دارم. این علم حصولی است. حصول و صورت المعلوم عند العالم فی نفس العالم، علم حصول. خود معلوم به وجود خارجیش در خارج موجوده، مستقلن موجود است، صورتش در ذهن من هست. علم حضوری عبارت است از حضور و نفس المعلوم به وجوده الخارجی و العینی عند العالم، خود معلوم به وجود خارجیش در پیشگاه عالم حاضر است، نه اینکه صورتی از او در ذهن من باشه، نفس وجود خارجی پیش منه، بهش علم دارم. مثلا همه ما که اینجا نشستیم به خودمون علم داریم، به شخصیتمون، به منیت خودمون میگیم کتاب من، اون من چیه؟ آیا خودم از خودم غافلم؟ خودم از خودم بی اطلاعم؟ یا خودم به خودم علم دارم؟ عالم هستم، خود رو میابم، صورتی از خودم در ذهن خودم دارم؟ نه، اون خود حقیقی من وجدانیست برای من، اتحاد عاقل و معقول، هم خودم عالم هستم و هم خودم معلوم خودم هستم. این یا علم دارم به صفات ذاتیه و نفسانیه خودم، گرسنه که می شوم صورتی از گرسنگی در ذهنم حاضر است، یا حقیقت جوع را در خارج وجدان می کنم، می یابم، یا امر وجدانی است. حقیقت آتش را می یابم، حقیقت خوف را، حقیقت شجاعت را، حقیقت کرم را، حقیقت بخل را، حقیقت اراده را، حقیقت قدرت را، این صفات نفسانیه، اینها رو انسان خودشون رو میابد و وجدان میکند که در خارج الان این حالت رو داره، نه اینکه مجرد صورتی باشد و خود جو از من جدا باشه، خود شجاعت از من جدا باشد، صفتیست قائم به نفس. و مانند علم حق تبارک و تعالی به ذات خودش، ذات حق به ذات خودش عالم است، به صفات ذاتیه خودش عالم است، علم، قدرت، اراده، به افعال خودش که موجودات عالم باشند عالم است و تمام اینها به علم حضوری است. خود اون ذات مقدس در پیشگاه خودش حاضر است به علم حضوری، نه اینکه صورتی از صفات ذاتیم که عین ذات هستند در اونجا در پیشگاه اون ذات حضور دارند. مخلوقات عالم هم که فعل حق هستند، اثر اون مؤثر هستن، به وجود خارجیشون در نزد اون ذات مقدس حاضرن. عالم محضر خداست، خود این وجودات خارجی یه علم خدا هستن، علم فعلی حق همین ها هستن، یه چیز دیگری نیست، نه اینکه ذات حق یه صورتی از زید در ذهنش دارد، نه، خود وجود خارجی زید در نزد اون ذات حاضر است، به خود این مرتبه از مراتب علم حق است، که اینا البته باید در فلسفه تبیین بشه. برای علم حق مراتب متعددی، 5-6 مرحله قائلن فلاسفه، که مرحوم حاجی سبزواری در شرح منظومه اونجا در بخش حکمت آورده. این حالا اجمال قضیه، علم حصولی و علم حضوری. مرحوم مظفر در پاورقی کتاب اینها رو طرح کرده و سه فرق برای علم حصولی و حضوری ذکر میکنم که من به فرق سوم اشاره میکنم، بقیه رو در تطبیق میخونیم برای که ناقص نمونه، اون پاورقی هم خونده بشه، گرچه دعبمون این نیست که پاورقی ها رو بخونیم، ولی مهمه. یکی از فرقاشون این است که علم حضوری دو قسم نداره، تصور و تصدیق نداره، چون تصور حصول صورت شی است، اونجا خبر. تصدیقات این است که ذهن حکم میکند بیه نسبتی، اونجا این حرف ها نیست، بیه نسبتی که در خارج موجوده، اونجا حضور است. این تقسیم علم به تصور و تصدیق مال علم حصولی است، که حصول و صورت شیء است، گاهی تصوری است، مجرد حصول صورت، خبری از نسبت و تصدیق نیست، گاهی علاوه بر تصورات تصدیق هم هست، که شخص منطقی در علم حصولی بحث میکنه. تمام این مباحث تصورات و تصدیقات مربوط به علم حصولی است، علم حضوری در حکمت و فلسفه بحث میشه، جای بحثش در علم منطق نیست. حالا که این معنا روشن شد، بحثمون رو دنبال میکنیم در علم حصولی. در مبحث قبلی هم ملاحظه فرمودید، این رو گفتیم که خداوند به افراد بشر منت گذاشته، به اونها عقل داده، فکر داده، انسان موجودی است عاقل، ناطق، مفکر، و به برکت همین نعمت عقل و اندیشه انسان آمادگی دارد، استعداد دارد که معارف رو بیاموزد، فرا بگیرد، معلومات بشری رو بگیرد، فرا بگیرد، از این معلومات به مجهولات برسه. این محصول فکره، محصول اندیشه است. منتها روز اول خواهیم گفت که فقط استعداد است و قوه و آمادگی، بعد تدریجا این استعدادها و این قوه ها شکوفا میشه، به فعلیت میرسه، میره دنبال تحصیل علم و کسب معارف، بالفعل عالم میشد به علوم و معارف. این ویژگی انسان، سایر موجودات و جانداران از این نعمت محرومند، ولذا این استعداد و آمادگی در آنها نیست که بتونن عالم بشن به معارف، بتونن مدرسه بیان، تحصیلات داشته باشن. حالا بر اساس غرایز چیزهایی بلدن، انسان یه چیزهایی بهشون تعلیم میده، تمرین میده، یه حرکات سطحی و جزئی انجام میدن، اونها بحث دیگری هست. هیچ موقع حیوانات دیگه به عمق حقایق عالم دسترسی پیدا نمی کن. از حیث این که اونها یه معرفت تکوینی به ذات اقدس خداوند دارن، مبدأ المبادی رو میشناسن، اونا بحث های دیگری از این معرفت اختیاری که بشر کسب میکند در اختیار اونها نیست. حالا میخواییم ببینیم که امتیاز انسان در کدوم مرحله است که انسان میتوند معارفی رو و علومی رو داشته باشد، حیوانات دیگه از این جهت محرومند. آیا در همه علومه؟ در جمیع علوم و دانستنی ها فقط انسان چیز می داند، حیوانات دیگه هیچ نمی دانن؟ یا نه یه مرحله خاصی است که مختص به انسانه؟ برای این جهت ایشون مراحل علم رو ذکر می کنن، چهار مرحله و چهار قدم. اولین مرحله، مرحله علم حسی است که ما فقط امروز به این اشاره داریم. این علم حسی نصیب انسان میشه توسط حواس ظاهریه، احساس، قوای حسیه‌ای که داره، حس باصره داره، بینایی، توسط او رنگ‌ها رو میبینه، علم پیدا میکند، سامعه داره، شنوایی، انواع و اقسام صوت‌ها رو، ذائقه داره، چشایی، انواع و اقسام مزه‌ها رو، شامه دارد، بویایی، انواع و اقسام بویها رو، لامسه دارد، بساوایی، انواع و اقسام عرض می شد که اشیا رو درک می کند که گرم، سرد، زبر، نرم، امثال و ذالک. این چیز این قوای حسیه هست. اولین دانشی که نصیب بشر می شه بعد از این که از مادر متولد می شد همین دانش حسی است. حالا اینجا یه اشاره ای داشته باشیم به مبنایی که فلاسفه اینجا دارن. افلاطون و افلاطونیان قائل به نظریه تذکر و استذکار هستن. اونا معتقدن که این روح انسان قبل از اینکه به این بدن تعلق بگیره و به این عالم دنیا تنزل بکند، در عالم دیگری به نام عالم مسل، مسل افلاطونی وجود داشته، مجرد میزیسته و در اون عالم از همه حقایق مطلع بوده و همه چی عالم بوده. پس از اینکه این روح از اون عالم به این عالم آمده و در این تن خاکی قرار گرفته، اون معلومات و دانستنی ها را فراموش کرده که نه این جسم خاکی و این تن خاکی مثل پرده ای شده جلو چشم روح و اون حقایق و اون معلومات، اونها رو فراموش کرده. بعد خورده خورده بزرگ میشه، کسب معلومات میکند در هر رشته ای که داره، مدرسه میاد، تحصیل علم میکند، هرچی میآموزد یاداوری است، نه امر جدید، نه آموخته تازه، یاداوری و تذکر اون چیزاییست که در اون عالم داشته و فراموش کرده بوده. این یک نظریه که البته مبتنی بر یه مبانیست که افلاطون داره، باید در فلسفه اینا رو تعقیب کرد. یکی هم نظریه ارسطو و ارسطوییان است شینا معتقدن نه خیر، اصلا روح قبل از بدن وجود نداشته، همزمان با خلقت بدن آفریده شده و مجرد هم بوده طبق نظر افلاطونی ها، ارسطویی ها مجرد آفریده شده، به این بدن تعلق گرفته، هیچ نمیدانست ولی از ابزار بدن، چشم، گوش، سایر حواس، قلب، مغز، از اینها استفاده کرده و معلوماتی دست یافته، چه در بخش امور جزئیه و چه در بخش امور کلیه و قواعد کلیه. و الا قبل از این عالم در عالم مسل باشد و این حرفا را اصلا ارسطو قبول نداره، 100% ابطال. این دو نظریه مال اونها حکمای الهی قبل از اسلام. از نظر اسلام و فلاسفه اسلامی و قرآن همین نظریه دوم قابل تأییده که در سوره مبارکه نحل آیه 78 میخوانیم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا شما رو از بطون امهات بیرون آورد، شما رو به دنیا آورد در حالی که لا تعلمون شیئا، به اصطلاح نحویه نکره در سیاق نفی است، هیچ نمیدانستید، هیچ معلوماتی نداشتید، صفر صفر بودید. ولی وقد جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، ابزار شناخت و آگاهی را به شما داد، چشم، گوش، این دو نمونه ای از حواس ظاهری و ابزار شناخت محسوسات که عمدتاً با این دو وسیله است، با حس ذائق اونها البته هست، نمیخواد منحصر بکنه به اینا، اهمش این است. افعده، فؤاد، قلب و دل و عقل به شما داده، کلیات رو توسط او درک بکنید، ابزار شناخت دارید، برید دنبال. پس روز اول که انسان از مادر متولد می شود، ذهن او بسان یک آینه است که هیچ نقشی در او جای نگرفت، صاف صاف مثل یه صفحه کاغذی است که هیچ نوشته‌ای در او نیست، شکل اولی و طبیعی خودش رو 100% دارد. اما از لحظه‌ای که به دنیا میاد، چشم باز می‌کند، افرادی که سالمن قوه سامعه داره، اون سایر قوای حسیه رو دارد، شروع می‌کند به کسب معلومات، چشم باز می‌کند، چیزهایی رو می‌بیند و از این دیده‌ها صوری در اون ذهن و در اون صفحه خالی نقش می‌بندد، صداهایی رو در اطراف خود می‌شنود، مزه‌هایی رو می‌چشد ولو از طریق شیر مادر باشه، بویهایی رو استشمام میکند، همه اینها رو داره دیگه، اموری رو لمس میکند، از سرما گرفته میشه، از گرما عکس العمل متناسبی نشون میده، به شیء زبری دست بزند یک عکس العمل، به شیء نرمی دست میزند یک عکس العمل و امثال و ذالک، اینها درش هست. اگر انسان دستی به بدن او بزند، خودش رو مثلا حالت خاصی پمی پره از خواب یا از بیداری اگر ملتفت نباشه، این در طفل انسان و نوزاد انسان از همون لحظه اول هست، شروع میکند توسط حواس ظاهری به کسب معلومات و جمع آوری معلومات و اندوختن سرمایه، و همین حالت جدید که قبلا نبوده و حالا هست، اسم این علم است، علم حسی، علم به محسوسات. شما تا به امروز اینجا نیامده بودید، این مدرسه و مدرسه را ندیده بودید، ذهن شما نسبت به این مدرسه خالی بود. امروز که آمدید و این مدرسه را و این ساختمان را ملاحظه فرمودید، الان ذهن شما با حالت قبلی فرق داره، الان حالت جدیدی داره، نقشی در ذهن شما آمده. این حالت جدید علم است، علم حسی است، علم به صورت خارجی این شی، این مدرسه، این کتاب، امثال و ذالک. کودک هم با شنیدن صداها، با دیدن رنگها، لحظه به لحظه اموری در صفحه خالی ذهنش منتقش میشه، به اموری آگهی پیدا میکند. اینا اسمش از علم حسی که توسط پنج قوه نصیب انسان میشه و از نظر منطق ارسطویی و فلاسفه اسلامی علم حسی اساس همه علوم هست، سرمایه همه علوم بعدی است، علم خیالی، علم وهمی، علم عقلی که در درس بعدی اینها دنبال میشه، این نباشد اونها هم به دنبالش نیست. و لذا از ارسطو نقل شده که من فقد حسن فقد علما، یا فقط فقد علما، کسی که حسی رو از دست بدهد علم مربوط به اون حس رو هم از دست، چشم نداشته باشد دیگه رنگ ها رو نمیبیند و نمیشناسد، قوه سامعه نداشته باشد از صداها محروم است، شامه نداشته باشد از بوئیدنی ها محروم است، و امثال ذلک من فقد حسن فقد علم. این نخستین قدم علم حسی. در این مرحله انسان تنها نیست، حیوانات، جانداران عالم نیز با انسان مشترکن، اونها هم از علوم حسی برخوردارن، به مقداری که از این قوای حسیه برخوردار باشن. حالا ممکن است یه حیوانی قوه باصره نداشته باشه، از رنگها محروم است ولی از صداها محروم نیست. ممکن است یه کرمی باشد که در دل خاک میلولد و میتند، فقط قوه لامسه حداقل داره، این رو داره، چشم نداشته باشد، ذائقه نداشته باشد، سامعه نداشته باشد، ولی لامسه رو حداقل داره. لذا به تعبیر ملا صدرا در اسفار، اگر یه سوزن آدم برداره به این کرم توی خاک به پشتش بزنه، میبینید خودشو جمع میکنه، این لمسه، احساسه. اگر قوه لامسه نداش این احساسو نمیکنه. سر چوب رو بهش میزنی، سر عصا رو بهش میزنی، خودش رو جمع میکنه. حداقل حیوانات و جانداران از قوه لامسه دیگه محروم نیستن. به همین اندازه ادراک حسی دارد، لمس کردنی ها رو درک میکنه. و اونایی که پنج قوه حسی رو دارن مثل انسان، مثل بسیاری از حیوانات، نسبت به همه این امور ادراک هم دارن، صداها رو میفهمن، میشنون، درک میکنن و امثال ذلک. این منحصر به انسان نیست. تا برسیم به اون مراحل بعدی که برای علم ایشون ذکر میکنه، تعریف و علم المنطق و لذالک. این لذالک میخوره به اون جمله قبل که مراعاتش مهم است نه صرف دانستنش. در جواب شبهه اینو گفتن که میدونه ولی مراعات نمیکنه، باید مراعات بکنه. و لذالک که مراعاتش مهم است، برای همین که این مرتبط به او بشه، مرحوم مظفر از اون چهار نکته اول مراعات ها رو میگن، بعد آلتون رو، بقیه نکاتی رو که عرض کردیم. و لذالک که مراعاتش مهم است، عرفو منطقیین، علم منطق را به این، به انه اون علم منطق آلتون قانونیتون، ابزاریس قانونی عام کلی جهان شمول، که تعصم و نگه می دارد مراعات و به کار بستن این آلت و ابزار، ذهن را از خطا و اشتباه در فکر و اندیشه، چه در بخش تصورات چه تصدیقات و استدلالات. خب فنظر بنگر ایها المتعلم الی کلمه مراعاتها در تعریف منطق، وعرف سر فیها، بشناس سر در این کلمه را، در این تعبیر را، کما قدمناه در جواب این قول، سرش رو اونجا گفتیم که صرف دانستن ملاک نیست، درس گرفتن ملاک نیست، به کار بستن ملاک. فلیس کل من تعلم المنطق، اینچنین نیست که هر کسی منطق را آموخت اسمه معصوم بشد و محفوظ بشد از خطا و اشتباه در فکر، صرف آموختن و دانستن نه، اما اینکه لیس کل من تعلم النحو را اسمه از خطا در لسان، اینم نیست، معصوم بمونه. بل لابد من مراعات و به کار بستن قواعد نحوی و منطقی و ملاحظه اینها قدم به قدم، امدل حاجه، وقتی نیاز هست استدلال میکنیم، لیعصم از ذهنه در منطق او لسانه در نحو و سر. المنطق و آله، کلمه آلتون رو معنا میکنن. منظور بنگر به کلمه آلتون در تعریف منطق و تأمل معناها، تأمل و دقت بکن در معنای کلمه آلتون، ابزار، وسیله، مقدمه. تعرف و خواهی شناخت که منطق انما هو از قسم دانش های عالی و مقدمیست، نه دانش های اصلی و اصالی، التی اون علوم عالی که تستخدم، استخدام میشن، به خدمت گرفته میشن، لحصول غایتن، برای رسیدن به یک مقصودی و غرضی، خودشون غرض نیستن، که این غایت و غرض غیر از معرفت و شناخت نفس مسائل علم از خود اون موضوعیت نداره، مثل علم فلسفه نیست که خودش موضوع است.
تابع علم منطق یتکفل و ضامن است، عهده‌دار است، متکفل است به بیان طرق عامه و روش‌های کلیه صحیحه‌ای که یتوسل و چاره‌جویی می‌کند به واسطه این طرق و روش‌ها الفکر و اندیشه الی حقایق مجهوله، امور مجهوله را از این طریق صحیح فکر دست می‌آره با استدلال. تنزیل کما یبحث و علم جبر و مقابله از طرق و راه‌های حل معادلاتی که به واسطه این معادلات ریاضیه یتوسل و چاره‌جویی می‌کند شخص ریاضی و دانشمند ریاضی الی مجهولات حسابیه و مسائل مجهول خودش رو در اونجا حل می‌کنه. و به بیان اوضح، به بیان واضح‌تر همین مطلب تکرار شده را فاویت کفل را به بیان واضح‌تر بگیم. علم المنطق کارش اینه آقا، یعلم و که می آموزد به شما قواعد عامه به کلیه ای را برای تفکیر صحیح، اندیشه کردن درست، حتی منتقل شود ذهن جناب عالی ایها المفکر الی افکار و اندیشه های صحیحه در جمیع علوم، فلسفه، کلام، ریاضیات، اصول، همه جا. فیعلم و که به شما می آموزد که الا ایت هیئتن، منطق سوری است، شکل استدلال رو بیشتر به شما می آموزد، به چه شکلی و به کدام ترتیب و چینش فکری، صغرا کجا باشه، کبرا کجا باشه، اینها تنتقل و به چه نحوی منتقل میشی از این صور و معلوماتی که حاضر است در ذهن تو الی اموری که غایب هستن از تو چگونه برسی، راهش رو این منطق یاد. و لذا به خاطر همین که یعلم که القواعد العامه لکل علم، برای همین جهت سم و نامیدن علم منطق را المیزان، یعنی آلت وزن و سنجش، اسم آلت، و المعیار، محک کردن همه علوم و استدلالات با این قواعد محک میشه. این معیاره، این ضابطه است، مشتق از وزن است که معنی سنجشه، میزان میشد اسم آلت این ماده، آلت سنجش. معیارم از ایار است که ایار باز به معنای وزن و سنجشه، معیار این آلت ایار کردن. مقیاس هم همین، و وسموه علامت گذاری کردن، بازم نام نهادن، اسم از هر دو ماده مشتق است، هم از سمو هم از وزن. این به این که منطق خادم العلوم است، حتی خادم علم جبری است که الان گفتیم منطق مثل جبر است، اون کمک میکنه در حل مسائل حساب. این کمک میکنه به چی؟ حتی همون استدلالات جبر و مثلثات هم از همین قواعد منطق ریاضی بی نصیب نیست. حتی علم جبری که شبهنا علم منطق را به این علم جبر، اون نیز یرتکز و ریشه میگیرد و معلوم میشد حل مسائلش و قضایاش مرتکز و مبتنی میشد علیه بر این علم منطق. حالا که این همه مهم است، فلابد لطالب این علم منطق از استعمال و به کارگیری تمرینات که خود ایشون فراوان از تمرینات خواهم داشت برای این اعداد، این ابزار و این قواعد منطقی، به اجرا کردن عملیت این تمرینات در اثنای دراست، درس گرفتن، خوندن، عملیات تمرینی رو قدم به قدم اجرا بکنه، به کار بگیرد تا براش بیشتر روشن بشه. شأن العلوم ریاضیه که انسان باید هی اونجا مسئله حل بکند و تمرین تا براش روشن بشه، و طبیعیه که انسان بخواد طبیب بشه.